14 بعد از ظهر، 2 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. علی لاریجانی نامه سناتورهای آمریکایی را ضربه به حیثیت حقوقی آن کشور خواند. مذاکرات هسته‌ای میان وزیران خارجه ایران و آمریکا امروز در سوئیس از سر گرفته می شود. و کاخ سفید به سناتورهای جمهوری‌خواه هشدار داد در مذاکرات هسته‌ای با ایران مداخله نکنند. سلام، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم از شما همراه این بخش خبری در روز یکشنبه 24 اسفند ماه از رادیو فردا باشید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز با انتقاد شدید از نامه سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا به مقامات ایران، اقدام آنها را ضربه به حیثیت حقوقی آمریکا در صحنه بین‌المللی خواند. آقای لاریجانی که در نطق پیش از جلسه علنی مجلس سخن میگفت، نامه جمهوری‌خواهان را مایه بی‌اعتمادی به آن کشور خواند و از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران خواست توجه و دقت بیشتری را در گفتگوهای هسته‌ای به خرج دهند. او با هشدار به گروه 5 به اضافه 1 افزود هر گونه نظارت بیشتر از مفاد NPT تنها با لغو کامل تحریم‌ها امکان پذیر است. دور دیگری از مذاکرات دو جانبه هسته‌ای میان ایران و آمریکا با حضور وزیران خارجه دو کشور امروز در لوزان سوئیس از سر گرفته می‌شود. در آستانه این مذاکرات جان کری دیروز گفت بین دو طرف همچنان شکاف‌های مهمی باقی مانده است. آقای کری که در کنفرانسی خبری در شرم الشیخ سخن می‌گفت، تأکید کرد هنوز معلوم نیست که تا دو هفته دیگر طرفین به توافقی دست خواهند یافت یا خیر. ضرب العجل دستیابی به توافق یا چارچوب سیاسیان پایان ماه مارس 15 روز دیگر تعیین شده است. همچنین در آستانه مذاکرات کاخ سفید به سناتورهای جمهوری‌خواه هشدار داد که در این مذاکرات مداخله نکنند. دنیس مکدانا رئیس کارکنان کاخ سفید روز شنبه در نامه‌ای به باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا هشدار داد که تلاش او برای تصویب قانونی جدید میتواند دستیابی به توافق را با مانع روبرو کند. آقای کورکر طرحی را پیشنهاد کرده است که بر پایه آن هر گونه توافق با ایران باید به تصویب کنگره برسد. آخرین تحولات پیرامون مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا را در گزارشی از بنیامین صدر بشنوید.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پیش از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت هنوز معلوم نیست که آیا جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 تا آخر ماه جاری میلادی به توافق هسته‌ای میرسند یا نه. وزیر امور خارجه آمریکا در جریان دور تازه گفتگوهای هسته‌ای تا ساعتی دیگر در لوزان سوئیس با وزیر امور خارجه ایران گفتگو میکند. آقای کری در شرم الشیخ مصر و پیش از رفتن به سوئیس گفت که در گفتگوهای هسته‌ای پیشرفت‌هایی به دست آمده، اما هنوز هم شکاف‌های مهمی وجود دارد که باید برطرف شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری در شرم الشیخ تصریح کرد که هدف از گفتگوهای هسته‌ای رسیدن به هر توافقی نیست، بلکه رسیدن به توافقی درست است. وزیر امور خارجه آمریکا با هشدار نسبت به نزدیک شدن ضرب العجل پیش‌بینی شده درباره گفتگوهای هسته‌ای گفت که زمان باقی مانده بسیار حیاتی و مهم است. جان کری همچنین گفت که برای ارزیابی تأثیر نامه اخیر سناتورهای جمهوری‌خواه به رهبران جمهوری اسلامی با محمد جواد ظریف گفتگو خواهد کرد. مهران براتی تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان درباره اهمیت نامه سناتورهای آمریکایی در روند گفتگوهای هسته‌ای میگوید:
وقتی که نمایندگان منتخب یک ابرقدرت بزرگ به رئیس کشور دیکتاتوری استبدادی دیگری که خودش رو رسما دشمن آمریکا میدونه و آمریکا رو دشمن خودش میدونه، اونها بگن رئیس قوه مجریه کشور ما هیچ کار است و هر تعهدی بکنه اصلا ارزش نداره، همچین چیزی اصلا در تاریخ دیپلماتیک به این شکل هیچ وقت سابقه نداشته. در گذشته هم 2-3 بار همچین مواردی پیش اومده که نمایندگان با رؤسای دولت‌های متخاصم نامه‌نگاری کردن، ولی به این شکل هیچ وقت پیش نیامده.
هفته گذشته 47 سناتور آمریکایی در نامه‌ای سرگشاده به رهبران جمهوری اسلامی ایران توافق احتمالی ایران با آمریکا را بر سر پرونده هسته‌ای مشروط و محدود دانستند. در تازه ترین واکنش در ایران، عباس عراقچی، عضو ارشد تیم گفتگو کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی، در گفتگو با نشریه مثلث چاپ تهران گفت که این نشانه سردرگمی در کنگره و سنای آمریکا و بین کسانی است که مخالف توافق، آن هم به هر قیمتی هستند. در پیوند با زمانبندی گفتگوهای هسته‌ای نیز آقای عراقچی با بیان اینکه ایران دنبال توافق یکجاست گفت اگر بتوانیم به تفاهم برسیم تا 10 تیر فرصت داریم آن را نهایی کنیم و حتما در یک مرحله این کار را انجام می‌دهیم. مقام‌های ایرانی بر یک مرحله بودن هر گونه توافق جامع تاکید کردند. به گفته این عضو ارشد تیم گفتگو کننده ایران، توافق نهایی با آمریکا نیست بلکه با 5+1 است، یعنی 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان. آقای عراقچی در توضیح بیشتر گفت که به این ترتیب توافق نهایی از مسیر شورای امنیت عبور می‌کند و به تصویب شورای امنیت خواهد رسید. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل در سوئد، درباره ارجاع توافق به شورای امنیت می‌گوید:
فایده این مکانیزم این خواهد بودش که بر اساس ماده 103 اساسنامه سازمان ملل متحد تمام قطعنامه های شورای امنیت از نظر حقوقی بر تمام قوانین داخلی کشورها، بر قراردادهای بین المللی دیگری که کشورها ممکن است در همون زمینه داشته باشند توافق داره، بالاتر از اون است. یعنی اگر تعارضی بین این قطعنامه و حقوق داخلی کشورها یا موافقتنامه‌های بین المللی دیگری که اونا داشته باشند وجود داشته باشه، مفاد قطعنامه لازم الاجرا خواهد بود.
خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد که نمایندگان جمهوری اسلامی، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا و آلمان در طول هفته جاری در لوزان سوئیس با هم گفتگو می‌کنند تا درباره چگونگی نظارت بر حساس‌ترین فعالیت‌های هسته‌ای ایران دست کم برای 10 سال و پایان تدریجی تحریم‌ها به نقطه نظر مشترکی برسند.
با خبرهای بخش رو ادامه میدیم. فرماندهان عراقی میگویند بخش‌های زیادی از شهر تکریت را از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفتند و کنترل کامل این شهر تا روز سه‌شنبه به دست آنها خواهد افتاد. حمله به مواضع داعش در تکریت را سپاهی 30,000 نفره شامل سربازان ارتش، شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران و همچنین گروه‌های سنی بر عهده دارد. فرماندهان عراقی میگویند افراد باقی مانده از داعش در چند محله از شهر به محاصره در آمدند، اما حمله نهایی به آنها به دلیل وجود تکتیراندازها، تله‌های انفجاری و هزاران بمبی که در نقاط مختلف شهر کار گذاشته شده تاکنون به کندی پیش رفته است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، وزیران کشور و اطلاعات را مأمور رسیدگی به ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز کرد. آقای مطهری روز شنبه نامه رئیس دفتر حسن روحانی را در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داده که در آن رئیس جمهوری ایران خواستار شناسایی عوامل پشت پرده و همچنین رسیدگی به عملکرد مسئولان امنیتی استان شده است. از سوی دیگر علی مطهری در نامه‌ای به امام جمعه شیراز سخنان اخیر او را حمایت از مهاجمان خواند و وی را به عنوان یکی از 2 متهم اصلی توصیف کرد. اسدالله ایمانی در نماز جمعه شیراز گفته بود کسانی که به گفته او حریم ولایت و خبرگان و فتنه را شکستند نباید انتظار داشته باشند دیگران حریم آنها را نشکنند.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز سخنان احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و بخشهایی از گزارش او را یک جانبه و به دور از واقعیت توصیف کرد. احمد شهید در گزارش سالانه‌اش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در ایران در بسیاری از موارد انتقاد کرده است. بهروز کارونی در این باره گزارش میده.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران را متهم کرد که به گفته او روش‌های نادرست، غیرقانونی، جهت‌دار و پیش‌داوری را پایه گذاشته که خارج از شهر وظایف شورای حقوق بشر است. مرضیه افخم افسود روشن شده که اراده‌ای فراتر و خارج از سازوکارهای حقوق بشری ملل متحد در تهیه گزارش ایران دخیل است. او توضیح بیشتری در مورد این موضوع نداد. محمد اولیایی فرد، وکیل مدافع مقیم کانادا، با اشاره به این موضوع که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پیش از این نیز چنین سخنانی را در قبال گزارش‌های احمد شهید مطرح کرده‌اند، موضع‌گیری سخنگوی وزارت امور خارجه را تلاش برای پوشاندن حقیقت مربوط به نقض حقوق بشر در ایران می‌داند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل اون معیارهایی که جمهوری اسلامی می‌خواست برای انتخاب یک گزارشگر رعایت کرد، یعنی جمهوری اسلامی میخواست که گزارشگر سازمان ملل اگر قرار به ایران بیاد مسلمان باشه و به شریعت اسلام آشنایی داشته باشه. خب شورای حقوق بشر این رو رعایت کرد، اما عملا مجددا جمهوری اسلامی سنگ اندازی کرد و ایشون رو به ایران راه نداد. بنابراین اگر ایران مدعی هستش که گزارشات آقای احمد شهید خارج از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل هستش، بخش عمده از تقصیر این موضوع به عهده خود جمهوری اسلامی هستش، چون جمهوری اسلامی در واقع ممانعت کرد از ورود آقای احمد شهید به ایران و در نتیجه آقای احمد شهید مجبور شد که این گزارشات رو از راه دور از ایران تهیه بکنه، با قربانی ها مجبور شد که رو در رو نشه، در واقع عملا شرایط این که بخواد با قربانی های نقض باشه رو به رو بشه این امکان براش فراهم نشد. بنابراین وقتی هم که گزارشاتی از راه دور تهیه بشه، به طور غیر مستقیم تهیه بشه، طبیعتا میتونه بخشی از اون به هر حال امکان داره که با واقعیت نخونه یا اشتباهاتی توش وجود داشته باشه.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش سالانه خود از تهران خواسته است تا قوانین محدود کننده آزادی بیان و رسانه ها را لغو، روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی را آزاد کند و به ارسال پارازیت های ماهواره‌ای و مسدود کردن سایت ها پایان دهد. او در این گزارش از اصلاح قوانین و سیاست‌هایی که حقوق و استانداردهای شناخته شده بین‌المللی را تضعیف یا نقض می‌کنند به عنوان اولویت‌های اصلی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نام برده است. به گزارش سایت احمد شهید، او در گزارش جدید خود با انتقاد از آمار بالای اعدام‌ها در ایران گفته است که این کشور در سال گذشته 753 تن را اعدام کرده که نیمی از آنها به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مرضیه یفخم روز شنبه در ادامه واکنش به گزارش سالانه احمد شهید گفت که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات ملی و بین المللی خود در زمینه حقوق بشر واقف است و همکاری های خوب و گسترده ای را با مکانیزم های بین المللی در این مورد انجام داده است. سخنان خانم افخم در شرایطی مطرح شدند که احمد شهید در گزارش خود اشاره کرد که 104 هیئت نمایندگی در دور جدید بررسی‌های دوره‌ای جهانی UPR در اکتبر سال گذشته با بیش از 290 توصیه از دولت ایران خواستند تا از حقوق مدنی و سیاسی حمایت کند و به اجرای روش‌های ناقض آنها پایان دهد. این هیئت‌های نمایندگی از دولت ایران خواستند تا به کنوانسیون‌هایی که استفاده از مجازات اعدام را لغو و شهروندان را در برابر شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه محافظت می‌کنند بپیوندند. این توصیه‌ها همچنین مربوط به بهبود حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسی و همکاری با مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد بودند. در این حال احمد شهید در گزارش سالانه خود اشاره کرد که تاکنون درخواست‌هایش برای دیدار از ایران و تعیین صحت شکایت‌های ارسال شده همچنان بی‌پاسخ مانده است.
گزارش بهروز کارونی رو می‌شنیدید درباره واکنش ایران به گزارش تازه‌ای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
مسئولان اقلیم خودمختار کردستان عراق میگویند گروه موسوم به حکومت اسلامی حدود 2.5 ماه پیش علیه پیشمرگه های کرد از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. شورای امنیت اقلیم کردستان عراق این خبر را در بیانیه‌ای که به همراه یک ویدیو به خبرگزاری رویترز فرستاده اعلام کرده است. بنابر این گزارش گروه داعش در حمله انتحاری که 23 ژانویه در شمال عراق انجام داده، کامیونی حاوی گاز کلور را در جاده بیرون از موسل منفجر کرده و پوکه‌های شیمیایی در محل پیدا شده است. با شنیدن این خبر به پایان این بخش میرسیم. بخش بعدی خبرها شامل مروری بر سرخط خبرهاست که رأس ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد. من همراه شما خواهم بود. تا موقع بخش موسیقی شما را همراهی میکنه. لحظات خوبی داشته باشید.